سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت دوم،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درباره مبارزه با هوای نفس دو نوع عملیات باید صورت بگیره، یکی عملیات آشکار، یکی عملیات پنهان. شما وقتی مسیر مبارزه با هوای نفس رو شروع میکنید باید بدونید که مواجه با دو تا وضعیت هستید: وضعیت آشکار هوای نفس، وضعیت پنهان هوای نفس. وضعیت آشکار هوای نفس اونجاییه که صریحاً از آدم درخواست معصیت میکنه. خب در قدم اول عملیاتی سلبی گفتیم ترک معصیت باید انجام بگیره، در قدم اول عملیاتی ایجابی گفتیم نماز باید خونده بشه، در قدم اول عملیات قلبی سلبی گفتیم رضایت باید دادن داشته باشه تو بلا، در قدم اول قلبی ایجابی گفتیم آدم شکر باید انجام بده. پس قدم اول یه قدم نیست، چند جور قدمه، چون انسان دارای چند وجه، ابعاد وجودی انسان نمیشه تو همین چهار تا هم حتی خلاصه کرد، ولی گفتیم باطن داریم و ظاهر. این تقسیم رو میشه قبول کرد، اعمال باطنی اعمال ظاهری. اعمال باطنی ما یا سلبی هن یا ایجابی. خب یعنی استفاده از عبارت سلبی و ایجابی هم این مقدار با مسامحه است. البته اینجا چه کاری رو باید انجام بدیم به صورت ایجابی؟ شکر به خاطر داشتنی ها. چه کاری رو باید انجام ندیم در نداشتنی ها؟ بیتابی نکنیم، یعنی صبر کنیم و رضایت. اینجوری سلبی از توش در آوردیم. بعد اعمال ظاهریمون ایجابی، نماز بخونیم. چرا نماز اینقدر تو مبارزه با هوای نفس کلیدیه؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، استعینوا بالصبر والصلاة، آیاتشو خوندیم، دوشم هم در این باره بحث کردیم، جای بحث مفصل‌تر هم البته داره، گفتگو در این باره انجام شد. کار سلبی چیه؟ ترک معصیت. درباره ترک معصیت هم قبلا صحبت کردیم، حالا میخوایم بحث رو ببریم جلوتر. میگم در این وادی ترک معصیت شما در جریان مبارزه با هوای نفس دو جور عملیات باید انجام بدید، یکی عملیات آشکار، یکی پنهان. یعنی چی؟ یه وقتی از نفس شما از شما تقاضا میکنه یه کار بد رو، هم میدونی این کار بده، همین کار برچسب بد داره، میگه آقا فحش بده، ظالمانه، بزن تو گوش یکی، بگو بابا نامرد، آخه این کارا که خیلی خفنه، مثلا اینا خیلی تابلوه. این مبارزه با هوای نفس، تقاضا میکنه از تو غیبت بکن، تقاضا ازت میکنه که زیراب بزن، تقاضا ازت میکنه که معاصی که تقاضا میکنه. اینجاها بالاخره مبارزه یه جوری باید صورت بگیره، یه مقدار راحت تره. خیلی وقتا هم میگه که آقا من چیکار کنم غیبت نکنم؟ خب چی، جوال دوز بردار لباتو بدوز. یه نه حاج آقا، یه راه حل. میگم این راه حل نداره که، نکن دیگه. بهت میگه این کار نکن، نکن. آقا نه نمیشه. این که دیگه اراده بکن دیگه، بگو نکن دیگه. به خودت نگاه کن. میدونیم کیا این سوالو میکنن، کسی که اصل تنها مسیر مبارزه با هوای نفس براشون جا نیفتاده، میگه من چی کار کنم؟ اصلا نخوام غیبت کنم. بنده خدا، تو خیلی چیزا رو میخوای، بعد جلوش وایسی، جلوی خواسته نفست وایستادن رو برو یاد بگیر. میگه من چی کار کنم غیبت نکنم؟ میخواد بدون این که نفسشو کنترل بکنه بچه خوبی باشه. سوال عرفانی اخلاقی تولید میکنه. من چیکار کنم اینجوری نشه؟ من چیکار کنم نمازم تأخیر نیفته؟ من چیکار کنم؟ یعنی یه قرصی میخواد بخوره این خود به خود درست بشه. نه، با اراده تو باید وایسی، باید بجنگی، بجنگ، مبارزه کن، بزن تو دهنش، بگو این دفعه موفق نشدم، دفعه بعد موفق میشم. عبارتشو قبلا براتون خونده بودم. مؤمن در جریان مبارزه با هوای نفس زمین میخوره ولی با پا میشه، خدا کمکش میکنه، از خدا مدد میگیره، بالاخره موفق میشه. من امشب بحثم سر این نزاع آشکار با تقاضاهای، در واقع نزاع و جنگ با تقاضاهای نفسانی آشکار، آشکارا بد نیست، این بحثش جدا. بزن چگوشونشو بیار پایین و برخلاف وایسی. راستی یکی از سوالهایی که باید هر شب خودمون بپرسیم، امروز چند تا مبارزه داشتیم؟ چقدر کاسب بود؟ این کسی که زندگیش برای مبنا استوار باشه این سوالو بلده جواب بده، میگه من میدونم. اون موقع دعوا کرد مثلا یکی، من میخواستم دوتا فوش بدم، یکی دادم، خدا وکیلی یکیشو دیگه نمیشد ندم، ولی دوتا میخواستم بدم، ها، یکی دادم. دیگه ضعیفترین آدم هم باید یه چیزی بگه دیگه، ولی اصلا آدم آدمیت میفته، من هر غلطی دلم خواست کردم. این که نمیشه که. پس تو همه کارها رو بدو کردی؟ نکردم، پیش نیومده. پس هر غلطی کردی دیگه، هر کدوم دلت خواست کردی، بقیهش که پیش نیومده، ارزشو نداشتی. نه، چند تا زدیم، حداقلش از صبح شروع کنیم. حاجی نماز صبح خدا وکیلی میخواستم بخوابم دیگه، یعنی میدونی دیگه اصلا سخت بود، این یه دونه رو بلند شدیم. خب خدا پدر نماز رو بیامرز. دوم رفت تا شب. نه، باید بگی چند تا، به جنگ مبارزه کن. ما میخوایم این مرحله دوم، این مرحله اول بازی تو هنوز از توش در نمیدی بیرون. مبارزه کردن با هوای نفس یه جور وزنه برداریه، یه جور زور زدن میخواد، یه جور قوت میخواد. اینایی که دیدی دمبل میزنن، اینا وزنه بر میدارن، یعنی اصلا خودش یه ورزشیه که وزنه برداری توشه، درسته؟ من این ورزش رو از یه جهتی میگم، از کنار رسول خدا رد شده، یه چیزی توش هست این ورزش. حالا چی بود ماجرای وزنه برداری؟ گفتن یا رسول رو بیا نگاه کن ببین ما این وزنه ها رو برمیدیم کدومون قوی تر هستیم. قوی ترین مردان مدینه بود مسابقه، قوی ترین مردان مدینه. بعد رسول خدا دیدن و حالا تشویق هم فرمودن یا چی، به خیر و خوشی گذشت. و بعد فرمودن اما قهرمان ترین شما کسیه که مقابل نفسش وایسه، یعنی در کنار یه همچین عملیاتی. میخوام بگم مقابله کردن با نفس این دنبل زدنه، این وزن برداریه، یعنی این نها، نه این که بگی که خب چرا اینقدر زور میزنی دنبل رو برداری، خب بیا من سیم بوکسل ببندم بالا، هر موقع اراده کردی من میکشم این ور این بره بالا، زور میزنی چرا اینجوریه. بعضی دنبال سوال جوابای عرفانی هستن، دنبال سیم بوکسل هستن این وزنه بره بالا. بابا تو باید وزنه بزنی، تو باید بزنی. چجوری آدم اینو بگه؟ چند تا زدی الان امروز؟ خب قسمت شیرین و آسون و خیلی سرگرم کننده و خوشمزه و واجبتر و اولیتر داستان همین مبارزه آشکار، در واقع مبارزه با هوای نفس آشکاره که منو به معصیت دعوت میکنه. اما این اما از اون اما هاست. اما قسمت دوم ماجرا، یعنی اما وقتی غلیظ بشه، مبارزه با هوای نفس پنهان. بعضی وقتا هست اینقدر هوای نفس شناسایی نشده توسط ما، هر غلطی دلش بخواد تو دل ما انجام میده، ما اصلا نمیفهمیم داره چیکار میکنه. مثلا من نمیفهمم که کی از سر حسادت چی گفتم، اصلا حسادت دارم مگه؟ آقا شما در مورد حسادت داری بحث میکنی یا هوای نفس؟ من وقتی دارم درباره هوای نفس حرف میزنم، درباره همه رذایل دارم صحبت میکنم. حواست جمع باشه. تکبر، حب مقام، غرور، حسادت، خساست، حب شهوات، حب راحت، همه اینا دیگه، همه اینا داریم صحبت میکنیم. واقعش اسمشون هم زیاد مهم نیست چه بدی رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم. شما سرچشمه رو گرفتی وقتی هوای نفس رو بگیری، وقتی بزنی زیر چونه نفس خودت، بگی ببین دلت میخوام، من وایستادم جلوت، من اصلا اومدم برای این که تو رو حالت رو بگیرم، من بنام اینه حالت رو بگیرم، حالا دلت چی میخواد، خوب یا بد؟ خب من اگه چیزی خوب دلم بخواد چی؟ اونم حالت رو میگیرم، اصلا من مناز حال تو رو بگیرم، خوب یا بد چیه؟ من اصلا میخوام اینم تو چی میخوای؟ بنای مبارزه با هوای نفس داشتن یعنی این. ولی کسی که اصلا این دیالوگ رو برقرار نکرده، فارسی رو پاس بداریم، این گفتگو رو انجام نداده با نفس خودش، هنوز بنا نداشته، نگذاشته برای اینکه حال خودش رو بگیره، یا اصلا متوجه نمیشه نفسش چیا میخواد. الان شما آمارش رو دارید نفستون چیا میخواد؟ خیلی مهمه آدم به خودآگاهی برسه. نفس من چیا میخواد؟ چند درصد حب راحت میخواد؟ چند درصد دچار حسادته؟ چند درصد دچار تکبره؟ کجاها؟ چند درصد سرش بره مثلا اعتبار اجتماعیش نمیره؟ یه جایی تو باید قربانی کنی اعتبار اجتماعی خودتو، یه جاهایی نفس علنی از شما تقاضاهای بدی داره، وایسا جلوش تا کم کم ببینیش. وقتی دیدیش، شناساییش کردی، کم کم مغر میاد، حرفایی بهت میزنه که اصلا باورت نمیشه نفس تو واقعا اینجوری بود، تو باورت نمیشه. هوای نفس پنهان رو پیدا میکنی، اونجا دیگه اوج مبارزه با هوای نفسه. من ته گوشه دلم چی میخواد؟ یه مارمولکی باید برم پیداش بکنم بزنمش. این خیلی موش میدونه. بله اولش با ترک معصیت شروع میشه، ولی وقتی که ترک معصیت رو موفق شدی، یعنی به جایی رسیدی، ابلیس میگه من میدونی چجوری اینا رو جهنم میبرم، در روایته ابلیس میگه که من اینا رو وادار میکنم به معصیت، اینا با توبه منو هلاک میکنن، دیگه گناه نمیکنن. خیلی آدم خوبیه دیگه گناه نمیکنه. ابلیس میگه من چیکار میکنم؟ اینا رو با هوای نفس آلوده میکنم بدون گناه، دیگه دستش رو نیست. یعنی چی؟ یعنی یا کار خوب میکنه یا کار خونسا، ولی طبق هوای نفس، نه برای خدا، ظاهرش هم گناه نیست، آروم میگذره. وقت ابلیس میگه این دیگه توبه نمیکنه، خصوصیتش اینه. این دیگه توبه نمیکنه چون گناه نکرده، چیکار باید چی توبه کنه؟ یک کمی آدم به دلش رفتار کنه ولی کارهای خوب خوب بکنه یا کارهای خونسا نه کارهای بد بد خراب خراب، این باید چیکار کنه؟ بعد اون وقت ابلیس میگه من اینو میبرمش، با همین وضعیت میبرمش جهنم. حالا شما بگید اون هوای نفسی که متبعیت کردیم ازش اما ازش توبه نمی کنیم چی هست؟ یعنی کو زیر پوستی. فرق بین ما و آقای بهجت همینه، البته شما، من نه، من هم معصیت میکنم آشکارم پنهان، ولی شما که معصیت نمی کنید بچه خوبی هستی، فرق شما و آقای بهجت در اینه که اونجوری هوای نفس پنهانش رو گرفته. پنهانی هم تو دلش خرابکاری نمی کنه، اینقدر مراقبت میخواد تا تو ببینیش اصلا. اصلا نفس تو ببینی همه چی رو میبینی، خیلی چیزا رو تو عالم میبینی. میفهمد کسی خودشو نشناسه هیچ کس رو نمیشناسه. خب یعنی کسی خودشو بشناسه همه رو میشناسه. خب همه که سهله، کسی خودشو بشناسه خدا رو میشناسه، همه رو نشناسه. من خودمو چجوری بشناسم؟ مگه من چیم؟ ها، تو یکی از جایی که باید خودتو بشناسی همین پنهانی هوای نفساست. خدا شاهده آدم میبینه و نمیتونه بگه که آقا یه هوای نفسی هستا، بعد کل زندگیت اینجوری شده اونجوری شده مال اون هواه بودا، اصلا بهش بگی انکار میکنه یا میگه مگه چیه؟ چی کدوم؟ اصلا آدم ها زیاد عادت ندارن نفس خودشونو ببینن تشخیص بدن که تو چی داری به من میگی؟ تو چی داری از من میخوای؟ بعد اینا لطائفی داره. مثلا یکی از چیزهایی که حالا میگیم چیا رو مثال بزنه آدم، از این فیلمایی که فیلم و سریال ها معمولا ساخته میشه، حتی اسلامی هاش، اینا که چادر روسری هم سرشون هست و وسط هم فیلم هم ممکنه اینجای نماز بخونن، یه آدم یه کمی دقیق نگاه میکنه اصلا نه، اصلا زندگی ها مبتنیه بر هوای نفسه. چی داری میگی شما؟ فقط خوبی و بدی اون چیزهای گلدرشت بهش میگن. مثلا بالا مثال بزنم، در روایت هست یه عالمی دوست داشته باشه دورشو بگیرن تمومه، برو دیگه به درد نمیخوری. حالا تو میتونی ماله بکشی و نمیدونم هی کارتک بتونه کاری کنی، نه من قرضم خدمت بود میدونی، یعنی من میخواستم چیزه فلان. پیامبر چی؟ حضرت امام میومدن از خونه، از درس به سمت خونه، طلبه ها خب دوستش داشتن همراهشون میومدن، من بعد چی دارید میه؟ و حالا داریم با شما قدم میزنیم، برگردید. تنهایی میرفت. بله وقتی دیگه مجبوره دیگه هیچی دیگه باش. ولی میدونی نفس رو چقدر باید مراقبت کنی؟ این لامصب چی میخواد ازت؟ ببین میتتن شهوتو، باید بکشیش شهواتشو. شهوت میدونید در کلمه عربی اصلا منظورش غرایز جنسی نیست، ما الان تو فارسی میگیم شهوت، میریم سراغ غرایز جنسی، ولی شهوت یعنی هرچی اشتها داره نفس. ما از کم شروع میکنیم، ابی نداره، ما نمیگیم شما درخواستهای حلال نفس خودتو خیلی جلوش وایسا، حالا فعلا کار به اونجا نرسیده، میگیم چیکار کن؟ درخواستهای پنهان بدی که ازت داره نسبت به یه کسی حسادتت میاد، بعد تو بچه خوبی هستی، نمیگی برو مسخره، فکر کردی چیکار کردی مثلا جالا یه جایزه بد دادن، تو جلو خیلی زرنگی، جلو نفست وای میستی میگی زایه نکن، همه میفهمن تو حسودی. خب چیکار کنم الان؟ باید یک کاری بکنم. هیچ کاری نکن دیگه، حسودیت اومد به جهنم، بخور برو گلوت قورتش بده. بعد میگی نه آخه نمیشه. نفست وقتی میبینه که تو رو میخواد وادار بکنه به عملیات علنی، برای چی؟ برای اینکه حسادت تو بروز بدی، میره تو کار مخفی. یه دفعه میگه خب یه نصیحتش بکن لااقل مواظب باشه این قیمت کارشو بدونه، که حالا این جایی ذره گرفت بهش بگو خوشحالم. یه دفعه اون کسی که بهش حسادت داری میاد جلوت، من واقعا خوشحالم برای این که تو جایزه گرفتی. چرا اینو گفتی؟ آدم حسود میگه من باید شفا بدم خودمو، حداقل الان یه اعتبار پیش این لامصبی که از من زده جلو جایزه گرفته پیدا کنم، که بگم ببین تو جایزه گرفتی، منم حسودی نکردم، ببین و منم یک کسی هستم. ای نامرد، تو داری اون رو تشویق میکنی و خود داری شفا میدی. بعد میگه چی؟ میگه ببین ولی یه سیرت بگم، مواظب باش نعمت، نعمتی که درخشیدی مراقبش باش. ای فلان فلان شده، تو به خاطر خدا اینو گفتی، تو همش میترکیدی از حسادت، چی شد نصیحت کردی؟ یکمی مراقب نفستون باشید، حرفی که از سر هوای نفس بو میده، بوشو استشمام میکنید. چون مواظب خودت باشی یا بوی حرف خودتو استشمام میکنی، بوی حرف دیگران هم استشمام میکنی. وقتی کسی حرف خوبت بزنه میفهمیم به خاطر خدا نبود، حرف خوبت زده، میفهمیم در اثر حسادت بود حرف خوبت زد. اینا رو چی کار میکنی؟ نون بیار کباب ببر. ما یکی از بازیایی که میکردیم قدیما همین، نمیدونم درستی الان یادم افتاد، کلی هم حق الناس حتما به گردنمون بیفته، این نون چیه؟ نون بیار کباب ببر، اسمش هم همینه دیگه. بعد راه که میافتاد، حالا جبه هم بود تو پایگاه بسیج خیلی جا بود، را دستمون که میافتاد دیگه کباب میکردیم، یعنی دیگه ول نمیکردیم طرفو. البته کم هم کباب نشدیم، ولی فکر کنم بیشتر حق الناس به گردنمون اومد، چون ما فرض بودیم تو این عملیات. خب حالا من تازه نون بیار کباب ببر، صبح تا شب ما ها اصلا سرگرمیمون چیه عزیز من؟ همینه دیگه، با همین سرگرم باش، خودتو مراقب باش. این دقیقه یه دفعه مرض میریزه. اصلا میخوام انشالله ببینی نفستو، میگه عجب به دست دوخته این نشسته همینجوری میزنه. امارتون به سوء، امارتن به سوء، حالا بستگی داره تو چه جمله ای قرار بگیره. اماره است، اماره یعنی چی؟ میگه این کارو بکن، هنوز گفتی نگفتی نه، میگه این کارو بکن، پس این یکی کارو بکن، میگه هنوز آره یا نه، میگه این یکی کارو بکن، ببین حالا این کارو بکن. ببین اون بهت گفت لا اله الا الله بگو نگو. دوستان من نمیخوام شلوغش کنم، فرمود یه دونه حسنه کار خوب خدا ازت قبول کنه بهشت برات واجب میشه. من نمیخوام شلوغش بکنم. خب اگه اینجوریه پس ما تا حالا که اوضاعمون خراب بوده پس الان قهر جهنمیم دیگه. خب بله، این که درش تردیدی نیست، پس چرا؟ ولی یه کمی بچه خوبی هستیم. خب خدا همش لطف میکنه، هر شب وام زمان برات دعا میکنه، بعد روزه میری، اینا هیات میری، نماز میخونی، هی شستشو میدی خودتو، اینا دیگه. اینه در اون که در جهنم که تردید نیست عزیز من. شما یارا اون که مراقبت بکن. بعد یه ابوابی برات باز میشه، اصلا رابطه با خدا را تازه میفهمی میبینی. الان ما میدونیم مثل چی میمونیم. دوران بچگیت مهمونی رفتیم؟ دوران بچگیتون مهمونی رفتید؟ دارم سوال میبرم، من نگاه میبرم، دارم سوال. دوران بچگی مهمونی رفتیم؟ مهمونی مثلا یه خانواده بزرگتری، اصلا سرگرم بازی بودی تو مهمونی، نمیشی مردی کیا اومدن نیومدن، مخصوصا اگر خانواده پر جمعیت باشه. شما راستی بچه های خانواده پر جمعیتید یا خانواده کم جمعیت؟ یه وقت بچه خانواده کم جمعیت نباشید. نه، همون حدود مثلا متوسط 10 تا خوبه. خدای خانه های خلوت حداقل یه آدم حسابی ها را شلوغ بفرما. حداقل یه آدم حسابی ها. بله، بچه بودی میرفتی مهمونی، کاری به بزرگتران نداشتی، کاری به مهمونی نداشتی، کاری به بحثای بزرگتران نداشتی. آقا یادت میاد از این مهمونی ها رفتی یا نه؟ به من بگو دقیق. یادتون میاد؟ بعدم بزرگ شدی، خاله خانوم رو دیدی، بچه هاشو دیدی، آقا دایی رو دیدی، عمو رو دیدی، عمو جان رو دیدی، عمه جان رو دیدی، بچه هاشو دیدی، مسائلشون رو دیدی، رفتی خونشون دیگه میدیدی اونا رو. بچه بودی یادته میرفتی ولی نمیدیدی اونا رو؟ اعتراف بفرمین. خب الان ما تو در خونه خدا همون این عالم بچگی هست. میای ما شلوغ میکنیم، ما بازی میکنیم، ما میریم بیرون، اصلا نمیبینیم. الان توی این مهمونی اطراف سفره کیا هستن؟ چی دارن صحبت میکنن؟ خدا داره و از زهرا چی میگه؟ از زهرا با خدا، با از زهرا امام حسین چی میگن؟ مسئله چی هست؟ میبینی؟ الان ببینی اونا رو. گفتم دیگه اون قصه شو، رفت بود مشهد زیارت، گفت رفتی آقا رو دیدی؟ آقا رو که ندیدی، ما همون زریع رو دیدی؟ من میگم شما نفستو ببین، بعد بالغ میشی. بالغ که شدی همه رو میبینی، خیلی چیزا رو میبینی. با آقای بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه رفته بود مشهد، آقای دکتر به خود من میگفت، میگفت ما مثلا یه برنامه منظمی داشتیم برای حرم دیگه، مثلا میرفتیم برای نمازا صبح سحر مثلا چی میرفتیم میومدیم، آقای بهاءالدینی با ما نمیومد، اون برنامهش جدا بود. یه دفعه ما نشستیم با هم شد میرفت، یه دفعه ما میخوایم برگردیم میگیم داره میاد حرم، ما میخوایم بریم حرم، حالا مثلا با فکر میکنیم خودمون وقتش اینا، ایشون گفت نه حالا من میخوام استراحت کنم. بعد یه بار من گفتم آقای بهاءالدین شما برنامه حرم رفتنتون رو در نیاوردیم، چی جوری میدارید میدارم؟ فهمون من که مثل شما نمیرم، من میگم بیا میرم، مثل شما یعنی سم سلام میزن پایین برم. حالا مثلا به کی چه ساعتی بگم بیا، برای چی بیا؟ مثلا میخواد اونجا سه صحبتی بکنه. مصلحت هر کسی رو خدا میدونه، درسته؟ بله؟ فقط مصلحت ها رو خدا میدونه دیگه، درسته؟ و مثلا یا آدم هایی مثل آقای بهاءالدینی مصلحت ها آدم ها رو میدونن دیگه. اونا مصلحت میدونن یعنی چی؟ یعنی تا 10 پشت یه اتفاقی اگه بخواد برای یه کسی بیفته رو میبینه. میگه من بچه دار نمیشدم، خود آقای دکتر به من میگفت با آقای بهاءالدین رفتیم مشهد، روز آخر میخواستیم برگردیم، گفتم آقا برای من دعا کردی؟ شون گفت نه دعا نکرد. خب پس برای ما دعا کنید دیگه. آخه باشه دعا میکنم برام. داشتیم از در صحنه آزادی میومدیم بیرون، نشست اون بغل، گفت من یه کلمه برای تو دعا کنم بیام. گفتم پس آجا آقا بگم من چی میخوام؟ برو تو نمیفهمی چی میفهمی چی میخوای چی نمیخوای، برو کنم خودم میفهمم چی برات بخوام. حالا من میخواستم بهش بگم برای من دعا کردی، منظورم این بود که من میکنه، آخر بچه‌م نمیشه دیگه، حالا تو دعا کن من بچه‌م بشه. بعد میخواستم حالا توضیح بدم، گفت نمیخواد، تو برو نمیفهمی مصلحتت چیه. ما رفتیم کنار، ایشون دعا کرد و اومدیم بیرون. من از حرم اومدم بیرون، دیدم دیگه اصلا احساس نیاز نسبت به این که خدا به من بچه بده ندارم. آقای بهادری زد نیازش رو بین برد، مصلحتم نبوده که بعد بچه دار بشم، زد نیازش رو بین برد. چرا آقای بهادری نفسا رو میبینه؟ چون نفس خودش رو میبینه، نفس خودش رو دیده، نفس همه رو میبینه، نفس خودش رو دیده، نفس همه رو میبینه. من رفتم خدمت آقای بهجت که سوالاتی ازشون بکنم، گفتم من مثلا مفصل بشنم وقت بگم، با آقازادشون هم آهنگ کردم و در خونه آقازادشون زدم کنار خونه خودشون بود، جواب ندادن، دیگه خونه خودشون نزدم. اومدم تو ماشین نشستم سر کوچه، اون زمان یه پیکانی دستمون بود، گفتم که زنگ بزنم، تازه موبایل اومده بود از این آجوریا بود که خیلی درشت بود اینا، گفتم زنگ بزنم ببینم این مثلا آقازادشون چی شد، قرار برام بزنید. یادم آقای بهجت خودش اومده کنار ماشین وایساده داره میره، گفتم ای آقای بهجت که دارن میرن، برگشت به سمت ماشین رو سلام دادم. بله بله سلام علیکم. به خودم گفتم خب بله برو پایین دیگه، خود ایشون یعنی بخواهم چی کار دو باسته بید وایستاد بنده خودتو. من رفتم پایین و سلام علیکم، خب بفرمایید. حالا منم توش و حواس ندارم که ببین ایشون که هماهنگ نمیخواد بکنه، ایشون خودش مسئول دفتر خودشه، بگو راستی ما با شما کار داشتیم با آقازاده، گفتیم حالا میتونیم بگیم، بابا داره میگه بگو دیگه. البته اینا شو دیگه نگفتیم، ولی روحیه ما اینجوری بود که بگیم حاج آقا اجازه میدین بیرون با پسرتون هماهنگ کنیم، میخوام بیام با شما صحبت کنیم. روحیه این بود دیگه، داره میبینه تو رو دیگه. چرا میبینه تو رو؟ چون خودشو دیده، همه رو میبینه. گفت داشتم میرفتم پیش آقای بهادینی، گفتم که خدایا من چرا نگاه مردم برام مهمه؟ خب من کی آدم میشم؟ قصه میخوردم و داشتم میرفتم. چه آدم خوبی هم بوده، از اینجا قصه داره. خب آدم نگاه مردم براش مهمه دیگه، اصلا ما به چیزی که به خاطرش تب نمی کنیم، اون آقا درجه تبش رفت، غم گرفته بوده دلشو، حالا کارش درست بوده. میگه نشستیم پیش آقای بهادینی و ایشون داشت ذکرشو میگفت و بعد میگه بعد از چند دقیقه یه دفعه آقای بهادینی برگشت و به من گفتش که حالا من که چیزی نگفته بودم به ایشون، چیه نگاه مردم، نگاه مردم. یه دستشو اینجوری هم کرد. من گفتم وای خب بله، خیلی نگاه مردم بده دیگه، حالا ما هم گرفتاری داریم. این آدم صاحب نفس اینجوری پیدا کن. بعد میگه از جلسه بیرون اومدیم، من تو نخ این کرامت آقا بودم که فهمید تو دل من چی میگذره. بعد یه دفعه یکم به قلبم نگاه کردم، دیدم اه من دیگه اصلا برام مهم نیست نگاه مردم. زد درست کرد رفت، درست رفت، ماشین بردی کارواش. ما الان در مورد تمیز شدن صحبت میکنیم با هم دیگه، آقا یکی باید ما رو تمیز کنه، اون آقای بهادینی میخواد بزنه بریزه بیرون بدیاتو. چرا اینقدر نفس مردم رو میبینه؟ چون نفس خودش رو دیده، به نفس خودش سواره. اتفاقا آقای بهادینی یکی از ساده ترین زندگی ها رو داشت. بنده تلقی مینه از دامادهای محترمشون که سالها، یعنی با برخی از دامادهای محترمشون خیلی مراوده داشتن، 25 سال باید بگیم چقدر. میگفتن والا ما چیز خاصی نمیبینیم از آج آقا، و اکثر عبادتش تفکر بود، مینشست فکر میکرد. حالا تو فکرش کجا رو میدی؟ چه فکرهایی میکرد؟ زیادم با تفکر عبادت بکنید، شما تفکر نکنید و اصلا شما هیچ وقت تفکر نکنید. چون من میدونم دیگه شما تا میخوای بری تو فکر اول شک به خدا میکنید، میگیم یعنی آینده من چی میشه؟ خدا در جریانه؟ میتونه؟ کمک خواهد کرد؟ اصلا خدا هست؟ نه رو تو فکر، شما راحت باش، موسیقی رو برای تو درست کردن دیگه، که نری تو فکر. میگن این، ببخشید من از حیوانات نجیب صحبت کنم که توهین نمیشه که، بله؟ مثلا از حیوان نانجیب شغال، گرگ، اینا که صحبت نمی کنیم، از همین گوسفند و گاو و اینا صحبت میکنیم. حیوانات هر کدوم یه ویژگی خوبی دارن. میگفت این گاوه ها رو براشون موسیقی پخش میکنن، انگار تحلیل من اینه. بعد میگفت شیرشون زیاد میشه. خب شیر که الکی زیاد نمیشه که، این موسیقی پخش میکنن حواسش پرت میشه که کی سیر میشه، هی میخوره، درسته؟ بعد هی زیاد میخوره، یه هم حواس چی شده؟ نگاه این مغزش یه ارتعاشاتی میگذاره، این فکر نمیکنه که سیر شده، یا دیگه یه گاو هم فکر نمیکنه، گاو که فکر نمیکنه یه ذره بخواد فکر کنه ببینه سیر شده یا نه، اون موسیقی رو میذاره، اون یه ذره هم فکر نمیکنه، بعد میخوره، بکه میخوره، شیرش زیاد میشه. اینو تو تلویزیون پخش کردن و خبرشو دادن و موسیقی میتونه گاوا رو چیکار کنه، به به. بعد از چند وقت گفتن که دیگه، اون دفعه قبلش که حالا من دیگه بقیهش مال منه ها، اضافه دارم میکنم، اون دفعه قبل اخبارگو با یه نشاطی داشت میگفت، انگار یه مؤیدی در عالم پیدا کرده برای موسیقی، به به، گاو موسیقی راه میندازه، شاید ما هم راه بندازه بالاخره، حالا یه شباهت های یه دفعه بعد که میخواست خبر بعدی رو بده، شاید یه سال بعد بود، من ها اینو من دارم اضافه میکنم، اخماشو کرده بود، با افسردگی داشت میگفت به این نتیجه رسیدم گاو ها بعد از چند وقت دچار جنون میشن، میمیرن، موسیقی پخش نکنید تو گاو داری ها، چون دیگه گاوه فکر نمی کنه، بعد زیادی می خوره، بعد خراب میشه طبیعتش. اصل گاوه رو از دست دادی، حالا همون کم شیر میداد بهتر بود. حالا طرف هم موسیقی میذاره که فکر نکنه. موسیقی میذاره که فکر نکنه. یا اگه فکر بکنه، بازی رو شروع نکردید. قماربازی چرا حرامه؟ به من بگید دیگه. آقا ما چه میدونیم؟ اللهش خدا میدونه. شاید یکی از حکمتهایی که قماربازی حرامه این باشه. یعنی یکی از حکمتاش که قطعا این هست. اینقدر این بازی تو رو درگیر میکنه از بازی اصلی زندگیت میمونی. بازی اصلی زندگیت چیه؟ کنترل فریب‌های نفس و فریب دادن نفس. حالا تو بازی که وارد بشی، نفس رو باید فریب بدی. تو وارد بشی به این که نفست مکاره، نفس مکاره است دیگه، اماره است، مکاره هم است. وارد که شدی، این نامرد، میدونی؟ اصلا یه وقتایی میگه بریم مسجد، بگو آی موجود ناحسابی، تو چی شده؟ نه چی شده میگی بریم مسجد؟ بابا یه حرف خوب زده، حالا گوش بده دیگه، حالا یه حرف خوب زده، نه این یه چیزش میشه. حاج آقا ما یه دفعه بعد نفسمون گفت بریم بریم مسجد، هر چی فکر کردیم دلیل بد پیدا نکردیم. من به یاد بدم این خیلی خرابه ورزش، به من دو بدم. این چند وقت مسجد نرفتیم؟ چند وقتی نرفتیم؟ گناهمون آلودگی اینا که درگیر بودی دیگه، الحمدلله. آره الحمدلله، اونو معمولیش بردت معمول بله. خب میدونی چرا بهت میگه بریم مسجد؟ نه چرا؟ خب میگه برم مسجد توبه کنم. میگه ببین نفست تو رو به توبه دعوت نمی کنه، نفست داره میبینه کم کم داری از خودت بدت میاد، میگه بیا بریم مسجد. الان کفرت در میاد، یه دفعه میری توبه میکنی، آدم میشی، یه دفعه زندگی تو عوض میکنی. بیا بریم، صدا خفه کن رو وجدان معنویت بگذار. اگه دیگه گفتی من خیلی آدم بدیم، بعد بگو نه همچینم بد نیستم، هم مسجد میرم هم گناه میکنم، دیگه حالا جفتش هست. اون نامرده، اون میدونه تو رو الان ببره مسجد گولت زده، تو فکر میکنی آدمی، الان نرو مسجد. من به حرف تو مسجد نمیرم، من به حرف تو مسجد نمیرم. حالا حاج آقا ما دلمون خواست بریم مسجد، دل خوبمون خواسته یا دل بدمون؟ من چه عرض کنم؟ شما باید بگید. یه قسمت دل آدم بله اماره به سوءه، یه قسمت دل آدم لوامه است. این اماره داره یه کاری میکنه تو لوامه نشی. لوامه یعنی چی؟ من آدم بدی هستم، من آدم بدی هستم، من اونی که باید بشم نیستم. اون برای این که تو اینو نگی داره میبردت مسجد، اون خیلی مکاره. خب آقا من حالا الان میخوام برم مسجد، از کجا بفهمم که اماره گفته یا لوامه؟ ببین با غلط کردم داری میری یا بدون غلط کردم؟ اگه بدون غلط کردم داری میری با اماره داری میری، اگه با غلط کردم داری میری با لوامه داری میری، خوبه. اگه بعد از اینکه رفتی مسجد نگفتی من دیگه کارم درست شد، مسجدم هم رفتم، یعنی این اماره بهت گفته سرتو گول مالیده برای اینکه چی؟ فکر کنی آدمی. کار سخته. من فقط خواستم بابشو برای دوستان باز بکنم. یه دقتی بکنید به نفس خودتون، این یه بازیه، یه سرگرمی فوق‌العاده شیرینه. بعد همیشه خودتو ببر، خدا انشالله کمکت کنه همیشه ببری. همین این بازی هایی که هست، نیرو بهت میدن، انرژی میدن. حالا من دیگه بازی های جدید رو ندیدم دیگه، چند سالیه قدیم هایی بعضی از بازی ها رو میدیدم، بچه ها معرفی میکردن این چیه آقا، این مثلا میریم انرژی میگیریم، نام چی میگیم، چی میگن بهش؟ آره بالاخره قدرت میگیری ازش. پس ما یه مبارزه با نفس آشکار داریم، یه مبارزه با نفس پنهان. روحیت رو یه مقدار خورد کردم دیگه ها، گفتم یه هوای نفس پنهانی از اون زیر داره خرابکاری میکنه. ها روحیت خراب شد یا نه؟ با لبخند گفتم این اول رو. یه کمی روحیت خراب شد؟ بله؟ خوبه خوبه. زم و کل نفسه که افضل منه عبادتی که 40 سنه، از 40 سال عبادت بهتره. خوبه. خدای ما خیلی وضعمون خرابه. خوبه، بگو آفرین، داری راه میفتی، ادامه بده. از نفس اماره بیا تو نفس لوامه، توبه کم بکنی وضعت خرابه. آقا من کارم درسته، توبه هم دیگه میکنم، این کارهای درسته تو همه رو شاید داری به دستور نفس اماره انجام میدی. وای خدایا، اصلا آدم نمیتونه مهربونی خدا رو ببینه مگر اینکه بدی نفس خودش رو باور کنه. بدی نفس خودتو که باور کردی یا غرق محبت خدا میشی، میگی خدای تو فوق‌العاده مهربونی داری، منو تحمل میکنی. ولی من نفس خودم رو ندیدم، بدیاشو ندیدم. من چه جوریم؟ من وقتی میرم دعای کمل میخونم کم کم میگم یا علی ابن ابی طالب آقا دیگه اینقدر هم موضوع ما خراب نیست، اینقدر هم نیست. من دعای کمل میذارم جلو، میگه دعای عرفه، دعای ابو حمزه سومالی، میگم البته من آدم بدی هستم، من که نمیگم آدم خوبی هستم، ولی اینقدرم. یعنی چی؟ نفس اماره سواره، ندیدیش هنو، ببینیش بدتر از این میشه. بعد خدا باید فرشته های الهی رو بفرسته، مثل وقتی که میری کربلا میخوای یه دفعی دق کنی، فرشته ها میان آرومت میکنن، بعد از هر مناجات تو رو آرام کنن، میگن حالا یه 24 ساعت دیگه نفس بکش، دوباره غم و غصه، یه رابطه ای با خدا برقرار میکنی شیرین تر از همه رابطه هاست. این فیلمسازا اگه رابطه عشقی شیرینی که با خدا برقرار میشه یه ذره‌ش و شیرینیش رو میچشیدن و همه فیلمای عشقی عشق به خدا میساختن. خیلی خوب متوجه نشدن. همین رابطه های زمینی متوجه شدن. این رابطه عشقی با خدا رو نه شعاریا، عشقی. عشقی یعنی چی؟ عشقبازی بعد از توبه میاد. حالا حاج آقا ما توبمون نمیاد چی؟ خب مال اینکه نفس اماره سواره. ما زیاد گناه نمیبینیم، مال گناه های پنهان، یعنی هواپرستی های پنهان. اینجا مرحله دوم بحث آغاز میشه. من نمیدونم ما از مرحله اول بحث خلاص شدیم یا نه. ترک معصیت، انجام نماز واجب. حالا ترک معصیت دیگه آمار زیادی داره. بعد حالا تو این گلدرشتای سیر اول یه چیزایی رو بعداً باید اضافه کنیم، ولی امهاتش یا اولیاتش ایناست. یکم که اینا رو بری بعد مراقبت کن از نفسه. سرگرم چی چیکار داری؟ روزی تو که داره خدا میرسونه، کاری نداری؟ فکر و ذکر و خیالت جایی نباید بره جز اینجا. سختگیری نمیخوام بکنم، خدا شاهده من از همه شما ضعیفترم، ولی اینو میگم قصه‌دار بشیم. تا قصه‌دار بشی خدا میفرماید فرشتا اومد، شروع میشه زندگی، بیدارت میکنن بر نماز شب. اومد بعد اصلا یه زندگی متفاوتی پیدا میکنه. اصلا خدا تو رو ساخته برای همین، از خودت بگذری بهش برسی. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. انشالله از خودمون بگذریم. یا ابا عبدالله ما رو کمک میکن. شما قهرمان از خود گذشتن، از دوست داشتنی های خوب گذشتن، از دوست داشتنی های خوب گذشتن. چون تو فرزند علی ابن ابی طالبی و علی ابن ابی طالب علیه السلام در این زمینه اصلا صحبتشو نکن، اصلا هنوز نمیتونی به زبون جاری کنی. از امام حسین راحت تر میشه حرف زد. ببین از امام حسین راحت میشه عالمو خبر کرد، ولی روضه های علی ابن ابی طالب مخفیانه است. نمیتونیم در گوشی هم بگیم علی جایی که خدا بهش امر کرد، اقتضا کرد، از فاطمه هم گذشت. نمیشه گفت، نگو اصلا، این عبارت رو به زبون جاری نکن. علی هیچ وقت از فاطمه نگذشت. نه، منظور منو برس. بالاخره خانم رفتن دم در یا نه؟ رفتن یا نه؟ خانم بدون اجازه امامش آب نمیخوره، نفس نمیکشه. در نگاه این دو بزرگوار این کلمات رد و بدل شد. علی جانم تو که باید بنشینی بلند نشی، حسنینم که بعد از تو مسئولیت دارن، علی جان یه نفر باید بره پشت در، منم اون فرد. شما نگران هیچی نباش. این گفتگو حتما انجام شده، هرچند با نگاه لفظش ثبت نشده باشه. من فکر میکنم یه دفعی سکوت علی ابن ابی طالب سکوت سهمگینی بود اون لحظه. مادر بلند شد، بچه ها یه نگاه به بابا کرد، از سراش رو انداختن پایین، فهمیدن چه خبر. اونا اومده بودن دم در بزنن، بشکنن، داد میزدن، مثلا میگفتن. یه شعر براتون بخونم. فرمود تو این شعر، شعر قشنگه، خیلی قدیم، ما یادمون مونده، از این شعرهای کنایه‌ایه. چقدر من دوست دارم کنایه‌ای روزه خونده میشه. من فاطمه ام، من فاطمه ام، اگر که در بگذارد بر سینه من حسین سر بگذارد. من فاطمه، اگر که در بگذارد بر سینه من حسین سر بگذارد. چی کار کردن با این خانواده؟ یعنی بهتر از این میشد ابلیس انتقامش رو از علی ابن ابی طالب بگیره؟ به خدا اگر خود علی ابن ابی طالب و صدمه میزدن داغ اینقدر سنگین نمیشد. ابلیس چجوری انتقام گرفت از علی ابن ابی طالب؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو به نسبت به نفسمون بینا و بصیر بگردان. خدایا ما رو بر نفسمون پیروز بگردان. خدایا ما رو نسبت به خودت بینا و بصیر بگردان. خدایا ما رو عاشق خودت کن. سرگرمی ما، لذت ما، شادی ما، هیجان ما رو خودت قرار بده. سرگرمی و شیرینی زندگی ما رو، دلخوشی ما رو اهل بیتت قرار بده. خدای ما رو شادترین افراد روی کره زمین قرار بده. خدای ما رو قویترین انسانهای روی کره زمین قرار بده. دشمنان اسلام نابود بگردن. مکر دشمنان اسلام به خودشون برگردن. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت آقا و مولامون امام زمان متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بیان معنوی نقطه های آه.